بسم الله الرحمن الرحيم وأجيب عنه بأنه إن أريد بالموجودة والمعدومة ما يكون بحسب نفس الأمر فنختار أن الوجود قائم بالماهية الموجودة ولكن بنفس ذلك الوجود لا بوجود سابق عليه كما أن البياض قائم بالجسم الأبيض بنفس ذلك البياض القائم به لا ببياض غيره وإن أريد بهما ما يكون مأخوذا في مرتبة الماهية من حيث هي على أن يكون شيء منهما معتبرا في حد نفسها بكونه نفسها أو جزءها فنختار أنه قائم بالماهية من حيث هي بلا اعتبار شيء من الوجود والعدم في حد نفسها. خب حالا دیگه آقا این بحثیست که در این کتاب های متأخرین آمده بعد از شیخ اشراق و الا در کتب قدما این مبحث مطرح نشده که وجود اصل است یا ماهیت اصل است و به این ادله مثلا رد بشه که ماهیت اعتباری وجود متأصل و متحقق است در خارج، این حرفا نبود. وجود اصیل است و ماهیات حدود متخذ از وجود محدودن، این مسلم عند الکل بود. حالا شیخ اشراق که اون شبه رو ابداع کرد، بعد میبینید که کتاب‌های بعد از ایشون این فرمایشات رو پیش آوردن و حالا آقایانی قائل شدن به بعض شبه که ماهیت اصل در تحققه. مرحوم آخون بعد از اون که بسیار پیش از ایشون هم آقایانی در پی این برآمدن که این وهم را، این شبه را رد کنند. بعد این فصل در کتاب‌های فلسفی عنوان شد، الا در اشارات شفا، کتاب‌های فارابی، این گونه در کتب حضرات اهل عرفان قدمایشون ها هیچ این حرف نیست. بله، حالا مطلب کتاب این بود که یکی از این شبه این بود که اگر وجود در اعیان تحقق داشته باشه که عرض کردیم باید این شبه دنبال اون فصل چهارون باشه، وجود در اعیان تحقق نداره. چرا نداره؟ وجود همون مفهومشه، همون معناییست که اعتبار میشه از ماهیات، نه اینکه در خارج هم یه صورت عینیت داشته باشه یا یک صفت عینیه باشه. نه، چرا نه؟ این اشکال الان این که اگر این صفت بوده باشه برای ماهیت، اونگاه سوال میکنیم که ماهیت موجوده یا معدومه و این حرفا که پیش آوردن. حالا الان این جواب اول رو، شبه اول رو جواب اینطور میدهد که عجیبه که ماهیت موصوف به وجود هست، متصف به وجود هست، نه اون ماهیتی که وجود در مرتبه ذاتش مأخوذ شده باشه، نه اون ماهیتی که عدم در مرتبه ذاتش مأخوذ شده باشه. اگر عدم در مرتبه ماهیت متخذ باشه که هست ماهیت معدومه مثل شریک الباری، اگر عدم در مرتبه ذاتش اخذ بشه این دیگه وجود پذیر نیست، مثل شریک الباقیه در مرتبه ماهیت، در موطن ماهیت، در حق ذات او، اونجایی که ماهیت هست عدم با او سرشته باشه، این هست معدوم. و همچنین اگر وجود در مرتبه ماهیت مأخوذ بوده باشه دیگه اتصافش به ماهیت به وجود معنا نداره، بلکه ماهیت خودش از اونگاه وجود. و ما مندوه داریم که ماهیت با قطع نظر از اتخاذ عدم در مرتبهش و یا وجود در مرتبهش بگیم که این ماهیت متصف است به وجود. به چه نحوه؟ به نفس کیلومت وجود، به صرف تحقق او، به جعل واحد، به معیت عینیهشون در خارج، اینطوری که جعل بوده باشد یکی، در این حال اتصاف پیدا می کند اون جوهر، اون اصل، اونی که موصوفه به دیگری، که زید مخلوق شد، زید آفریده شد، نه اینکه زید یک بار و طول و عرض او یک بار. به همین جعل واحد که معیت وجودی با زید داره، طول و عرض، بود جسم تعلیمی با زید معیت وجودی داره، به جعل واحد می فرمایید که زید موصوفون به طول و عرض و عمق، به ابعاد سگانه، به جسم تعلیمی. پس حالا کدوم زید؟ زیدی که مثلا جسم تعلیمی اینها، عدم جسم تعلیمی در موطن ذاتش اخذ بشه، این که معنا نداره. اگر جسم تعلیمی در موطن ذاتش بودش اخذ بشه، باز هم معنا نداره اتصافش به اون. می شود که ما وصف رو، موصوف رو به لحاظی از یک دیگر جدا کنیم و جدا شدنی هم هستن و به جعل واحد مع وجودی داشته باشن، معیت وجودی داشته باشن، ثم احدهما به دیگری متصف بوده باشه. این راه داریم. عجیبه فرمایششون اینجا این. و منها ان الوجود لو کان فی الاعیان لکان قائما بالماهیه فقیامه اما بالماهیت الموجوده. نه خیر، مندوه دارید، نه فرمایید بالماهیت الموجوده. جواب یعنی فیلزم وجودها قبل وجودها او بالماهیت المعدومه. بفرمایید نه خیر، مندوه دارید، ماهیت معدومه هم نه، که معدومه در متن ماهیت اخذ بشه. فیلزم اجتماع اون نقیزین، که ماهیت در مرتبه ذاتش عدم اخذ شده باشه، عدم در مرتبه ماهیت اخذ شده باشه، یعنی معدوم. در این حال که معدوم بفرمایی موجود، اجتماع نقیزین. او بالماهیت المجردت عن الوجود والعدم فیلزم ارتفاع النقیزین. یا یکی از این سوش دیگه، یا ماهیتی که مجردی از وجود و عدم است، لازم میاد ارتفاع النقیزین. میشود که یه چیزی نه وجود باشه نه عدم، نه موجود باشه نه معدوم، این ارتفاع النقیزین. اینجا هم بفرمایی باز مندوهه داریم که واقع اوسعی از این تعبیره. واقع، واقع اشیا، چنان که ما در اون حل بسیطه، در اون ما شرح اسم هنوز به حل بسیطه نرسیده، همون زشته با که انیق این محل داره ما و حل، ما شارحه سوال میکند، شارحه به حقیقتش هم کاری نداره، به همین صورت تعریف لفظی، تعریف اسمی به اسمی، لغتی به لغتی، مثل این کتاب لغت رو باز میکنیم، همینطور دیگه شرح لغتی است، اسمی است به اسمی، کتاب لغت همه شرح الاسم هم. کاری به حقایق اشیا ندارم. بعد می روید به سراغ کتاب های دیگر راجع به حقایق اشیا که حالا اون وقت مثلا واقعیتش چیه. اینطور ضرور را لغت می گیرید با زال و عین را، ضرور چیه نمی دون. بعد میاد فارسی در مقابلش معنا کرده دولانه، خب این که بدتر شده، دولانه چیه؟ چون دولانه هم الان در میان ما رایج نی. دولانه رو میرید کتاب لغت فارسی میگید دولانه چیه، میرید نوشته که دولانه زلزالک، پس ضرور شده زلزالک، از دولانه و دولانه به زلزالک، ولیکن حقیقت او، ماهیت او، هویت او معلوم نشده. اگر بخواهیم بدونیم که ماهیتش چیه، واقعیت ضرور، دولانه، زلزالک چیه، باید بریم به کتاب‌های مخصوص به خودش. کتاب‌های لغت نوعاً شرح الاسم و ما در اون ماه شارحه، ماه شرح الاسم هنوز به ماه حقیقی نرسیدیم، بر اونجا همین اندازه ما هوه بعد مثلا میگه دولانه هست، یه چیز دیگر هست، یه حرف دیگر هست، اینا حرفشون میزنه. ثم سوال میکنه هل هو موجودان. اینجا چرا سوال کرده هل هو موجودان؟ این حل بسیطه برای چی آمده؟ این ما و حل با هم دیگر فرمودید اشتباه دارن. بعد از ما شارحه نوبت حل بسیطه است، بعد از حل بسیطه نوبت حل ما حقیقی است، بعد از اون حل مرکبه. اینجا که این آقا شرح اسم سوال کرد ما هوه، جواب شنید، چرا با سوال میکنه هل هوه موجودان؟ معلومه که اونی که شنید، اون جوابی را که شنید، اون ماهیتی را که دانست، وجود و عدم در ذات او خوابیده نیست. پس واقع اهمی از وجود و عدمه، واقعشه. پس کسی بگوید که شما یک معنایی را، یک امری را در نظر میگیرید که نه وجود بهش میدهید نه عدم، نه وجود در او اعتبار شده نه عدم، این رب این میشود ارتفاع نقیزه. میگیم نخیر، واقع اوسع و اهم از این حرفه، میشود که شیء ملحوظ بشود لحاظ وجود و عدم نشه. چنانچه جناب عالی در تمام ما اشارهه کارت همینه که اصلا در این سوال چرا سوال میکنه حالا به موجوده؟ معلومه که وجود در او لحاظ نکردی و معلوم است از همین سوالت عدم رو هم در اون لحاظ نکردی. اگر لحاظ میکردی و عدم در متن ذاتش خوابیده بود، دوباره سوال نمیفرمودی که موجود و بله اینطور. پس هیچ یکی از این سه اشکالی را که این آقا عنوان کرده است، هیچ یکی از اینها دستوبهای آدم رو نمیبنده که آدم ملزم بشه که بگه همه مندوه دارن، هر سه وجهش مندوه دارن. این عجیبه ای که داریم به جواب میدیم که خلاصه هر شقشو بگیرید میبینیم مندوه داریم. ماهیت موجود نخیر، ماهیت معدوم نخیر، اشتراف ارتباط نقیزیم بشه نخیر، هر سه مندوه هم توی کرس کردیم و عجیبه و عجیبه انهون به انهو این ارید بالموجوده و المعدومه ما یکونو به حسب نفس الامر فنختار ان الوجود قائم بالماهیت الموجوده، که نفس الامر واقعیت ماهیت، حالا ماهیتی که در خارج مثلا در حق ذهن نفس الامر واقعیت ما، نه اون معنای نفس الامر، اون معنی اوسر رو نمی فرما. بالاخره ماهیتی که در یک موطن هست مال نظر ثانوی، حالا در ذهنم که هست وجود نداره، در خارج هست وجود نداره، الان این برمیگرده به نظر ثانوی. الان این سوالش به نظر ثانوی ماهیت است در موطن ذهن، که بعد برمیگرده میگیم خب این رو که گفتیم نیست، وجود در اون لحاظ نشده، این که خودش در موطن ذهن متقرره. خب بله این طوره، در موطن ذهن متقرر هست، اما به صورت قضیه منطقی چیه؟ هینیه. معنای هینیه، قضیه هینیه، معناش این نیستش که این شی هست هین هوه، هین دیگری، هین شرطی، هین مشروط جهات خصوصیت. معنای این قضیه هینیه این نیست که این دنبالش، این شرط، این هین، این قید اینها در متن ذاتی او خوابیده است. با شما هم میگیم قضیه هینیه است، الان در جواب میده قضیه هینیه است که ماهیت بی وجود نمیشه و وجود متصف است به ماهیت، متصف است به این وجود و وجود صفت اوست. من حیث و هیه ماهیت و موجوده که ماهیت بی وجود نمیشه باشه، اما قضیه هینیه است نه وجود در متن ذات ماهیت خوابیده باشه. فنختار و ان الوجود قائم بالماهیت الموجوده ولیکن به نفس ذالک الوجود، و باز بدون اینکه وجود در متن ذات ماهیت مرتبه ماهیت خوابیده باشه به صورت قضیه هینیه، لا به وجود سابق علی کما ان البیاض. حالا یه نحو تنزیلی، گرچه فرق است بین ما دو مورد خیلی، که بعد از 400 می‌فرماد و الفرق بین الموضعین، کما ان البیاض قائم بالجسم الابیض به نفس ذالک البیاض القائم بهی لا به بیاض غیرهی. همونطوری که جسم را ملاحظه می‌فرمایید و می‌فرمایید این بیاض قائم است به این جسم و این جسم ابیض بیاض قائم است به او، اما خود جسم در مرتبه ذاتش بیاض و لا بیاض در او اخص نشده، به نفس خود این بیاض ابیضه. اینجا همین ماهیت در مرتبه ذات او وجود و عدم لحاظ نشده، اما این ماهیت موجوده فی نفس الامر فی الذهن او فی الخارج متصفتون به صفت وجود. خب پس همچنیستش که اگه ما وجود را اصل بدانیم، بله از این جواب موندیم، وقت این چگونه صفت میشه برای وجود، برای ماهیت به این نحو صفت میشه، به نفس خود جعل ماهیت، به خود وجود ماهیت میشه صفت برای او، اشکال شما ضرر نمی کاری نمی کن. و این اورید به هما از این وجود و عدم ما یکون مأخوذن فی مرتبت الماهیت من حیث و هیهیه، که نمیتونی این حرف طرف بزنه، همونطوری که الان عرض کردیم در شرح اس و میاد حل بسیطه سوال میکنه، میبینید که وجود و عدم هیچ یک در مرتبه ماهیت اخذ نشده و حالا شما از این نظرتون زبان میگیریم، از طرف از این آقای مستشکل زبان میگیریم، شما نظرتون از این ماهیت کذایی چیه؟ این اریده به و این اریده به ما موجود و معدوم ما یکون مأخوذن فی مرتبت الماهیت. اگر مأخوذ فی مرتبت الماهیت باشه، عدمی که در مرتبه ماهیت اخذ شد اون دیگه وجود پیدا نمی کنه، معنا نداره، مثل شریک الباری. و وجودی که در مرتبه ماهیت اخذ شده است، این عدم راه نداره در اون، برای اینکه هست واجب بلغش. اگر چون ماهیت نمیتونیم بگیم واجب ذات، چون حرف ماهیت پیش آمد، وقتی که ماهیت وجود در او اخذ شده است میشود واجب بلغش، نمیشه وجود از او برداشت. و ما و حالا میفرماد که کدوم قسم از ماهیت میفرمایی که موجود در متن ذات مرتبه او اخذ بشه یا ماهی یا عدم. الان یکون شیء من هما از این معدومه و موجوده که بالا گفتیم معتبرن فی حد نفسها، فی حد نفس ماهیت معتبر بشه، یکی از این دو اخذ بشه، به کونهی. کتاب شما همینطور دیگه، به کونهی، بله خیلی خوب، کتاب ما هم، کتاب ما البته غلط بود، تصحیح کردیم، به اضافه نوشت که به کون نفسی ها غلط، حتما ذهن مشوش نشه، بله که حتما به کونهی ضمیر برمیگرده به شیئون من هما، به کونهی یعنی به این که این شیئون من هما از این موجود یا معدوم بوده باشه، نفس ماهی نفسها او جزءها بوده باشه، نفس ماهیت یا جزء ماهیت. بله بنده غرض از این سوالم این بود که بعضی از آقایان از بزرگان عبارت رو دست بردن و این رو به کامونه هما کردن، حالا کتاب ما غلطه، به کون نفسی ها اضافه غلطه، کتاب شما به کونهی درسته، ما هم همینطور تصحیح کردیم. نسخ همه همینجوره. اون بزرگوار که دست برده به کونه ما تصحیح قیاسی کرد، این نسخه دید به کون نفسی ها غلطه، به کونه ما کرد که ضمیر برگرده به موجود و معدوم، به کونه ما موجود و معدوم نفسها او جزءها. ولیکن احتیاج نیست به این تصحیح قیاسی، به کونهی شیء من هما از موجود و معدوم بوده باشه نفسها و جزءها. خیلی خوب، اگر این اورید به هما این معنا را، فنختار و انه وجود قائم بالماهیت من حیث و هیه. شما چرا وجود اخذ میکنیم؟ چرا عدم اخذ میکنیم؟ ما مندوحه داریم، نخ ماهیت من حیث و هیه، خود ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه. هر چیزی خودش خودشه، هر چیزی خودش خودشه، خودش غیر خودش نیست. زید من حیث و هوه لیست الا هوه، او که دیگه امر نیست، بکر نیست که، بله. الما من حیث و هوه لیس الا خودش، دیگه ما که آتش نیست که، درست. ماهیت هم من حیث و هیه خودشه. شما چرا واحد براش میاری؟ چرا کثیر براش میاری؟ چرا وجود براش میاری؟ عدم براش میاری؟ اوصاف دیگه براش میاری؟ اینها امور خارج از ذات اوست. هر چیزی من حیث و هوه، یعنی خودش رو لحاظ کنیم، خودش خودشه. اینها هستن غیر او. غیر چرا میآوری برای حمل میکنی، اسناد میدی، ارتباط میدی؟ از ماهیت من حیث و هیه لیست الا هیه. حالا وجود است، موجود است، یه حرف دیگره. معدوم است، یه حرف دیگره. چطور شده که شما در جاهای دیگر هر شیئی رو که لحاظ میفرمایید، هر موجود رو لحاظ میفرمایید، میفرمایید خودش خودشه و خودش غیر خودش نی؟ بعد اینجا که رسیدید میخواهید ماهیت را، غیر خودش را هم برو بار کنی، وجود رو برش بار کنی، عدم رو برش بار کنی، معنا نداره. اگر وجود برو بار شده، دست دیگری تو کاره، بعد از مرتبه ذاتشه. اگر عدم برو بار شده، بعد معلومه که اون بر اون علتش نیامده، در اون مهد نابودی قرار گرفته، نه اینکه علت بخواد که این اون علت نمیخواد. معناش اینه که علت نیامد که وجود پیدا کنه. همینقدر فنختار و انه وجود قائمون بالماهیت من حیث و هیه بلا اعتبار شیء من الوجود والعدم فی حد نفسها. در حد نفس ماهیت وجود و عدم برای چه لحاظ میفرمایی؟ پس اینجا هم مندوحه داریم، نه اجتماع نقیزه میشه، نه ارتفاع نقیزه میشه و اتصاف هم درست بشه به جعل واحد، به نفس کینونت ماهیت، به صرف تحقق ماهیت انها موجودتون، که بله وجود بوده باشه صفتش به نفس این جعل، بله. که زید که آفریده شده، این زید که آفریده شد، زید مخلوق له طول و عرض و عمق، مثلا که نه اینکه یک بار بله او ایجاد بشه، یه بار دیگه این اوصاف تزویی بهش داده بشه. و هاذا لیس ارتفاع و نقیزن عن الواقع، چه بسیار خوب تمام شرح الاسم ها فرمودی همینطور. لان الواقع همونطوری که عرض کردیم اوسع من تلک المرتبه. این مرتبه کدوم مرتبه است؟ مرتبه ای که وجود در اون اخذ شد یا عدم در اون اخذ شد. این مرتبه ای که شما وجود را یا عدم را در او اخذ میکنید، ما بالاتر از اون مرتبه ای داریم، مرتبه ای اوسع از این که نه وجود در او اخذ بشه، نه عدم در او اخذ بشه. لان الواقع ماهیت من حیث و هیه که لیست الاهیه هست اوسع من تلک المرتبه. فلا یخلل ماهیت و فی الواقع ان احدهما کما ان البیاض بر. فلا یخلل ماهیت و فی الواقع ان احدهما، البته بله، حالا خود واقع اوسع من تلک المرتبه است، فلا یخلو الماهیت فی الواقع من احدهما، اما به لحاظ چه فرمودی؟ نظر ثانوی. بله، دوباره برگردیم که اون تعبیری رو پیروزا داشتیم که آقایون خیلی سر زبانشونه که تخلیهش عین تحلیهشه، تحلیه به زیور آراستن و تخلیه از او تعریه کردن و آری گردانیدن. ماهیت را در ذهن خودت که میخواهی او را از وجود، از زینت وجود تخلیه کنی، برمیگردی میبینی او در موطن ذاتت تقرر داره. همین رو که از وجود تخلیه کردی، باز میبینی که در سوق ذات تو متحلیست به زینت، به حلیه وجود. بل این یه حرفیه به نظر ثانوی، اما همونطور در شرح اسم عرض کردیم، بعد میبینی که ماهیت رو سوال میکنه، اصلا ذهنش به وجود و عدمش متبادر نمیشه و او را در مرتبه دوم برمیگرده، حول و حوشش احبال و اوصافش رو میاره و کم له من نزیر. من باب تمثیل، کما ان البیاض قائم بالجسم، کدوم جسم؟ لا به شرط البیاض و لا بیاض فی حد ذاتهی به وجودهی و هوه، و حال این که هوه جسم، فی الواقع لا یخلون احده ما، درست است که فی الواقع لا یخلون احده ما، بالاخره جسم یا ابیض یا غیر ابیض، صحیح، فی الواقع لا یخلو، ماهیت هم فی الواقع یا موجود است یا معدوم، بالاخره وجود هم چه ذهنی چه خارجی، اما لحاظ، اعتبار، مشاهدهش، عنوان دادنش و اینها غیر از اون نحوه وجود داشتنشه. لحاظ میکنه جسم را، اصلا از بیاض لا بیاض بودن اون معنا جسم رو میفهمد، جوهران کذا و کذا، هیچ حرفی از الوان اینها اینجا به ذهنش نمیاد. ثم در مرتبه ثانویه میپرسد که حالا این جسم رنگش چیه، طعمش چیه، اعراض در مرتبه ثانیه، چون اون حرف همون کلی اصلی همون که ماهیت من حیثویه لیست اللهیه، هر چیزی من حیثویه، جسم من حیثویه لیست اللهیه، جسم جسم شفادر به بیاض، این مرتبه، این اون واقع اوسع از این مرتبه هست، جسم جسمه، چیکار داری به بیاض، چیکار داری به طعم، مثلا به جهات دیگر، اعراض دیگر، معنای جسم جسمه، معنای انسان انسانه، معنای آب آبه، هاکسا ماهیتشون حقیقتشون هرچه هست. و ما میخواهیم اموری را که بدون انس گرفتیم در عالم طبیعت بدونها حشر داریم، و میاد عوارضی را که از مرتبه ذات او خارجه بر اثر کثرت انسمون و حشرمون با این موجودات، میبینیم اون عوارض را هم روی انس وقتی اون شیء رو متصور کردیم با او میآورد به صورت قضیه هینیه، نه اینکه لازمش بوده باشه به اون صورت که در متن ذاتش خوابیده باشه، مثل اینکه بخوام ماهیتش رو تصور کنیم، جنس و فصلشه، ذاتیاتشه، روی انس و علاقه به اشیا لوازمش هم میآوریم به این صورت. دور نیست که یک زنگی تا بخواهد انسان تصور کنه، انسان سیاه تصور میکنه، و یک نفر سرخ پوست تا بخواهد انسان تصور کنه، همه ها کذا، یه سفید پوست هم اینطور، و مطابق سنفشون، آفاقشون اینها. برای این، برای این که اینطوری انس گرفته، خو کرده. و شیخ در شفای مثال فرمایش خوبی که میفرما، چون ما خو کردیم، اگر این لباس ما عوض نمیشد، لباس تابستون و زمستون و مثلا کوتاه شد و حالا لباس دیگر و اینها، که لباس تغییر نمیدادیم، به فرض اگر انسان از اول تا آخر عمرش، به فرض اگر به یه لباس بود، بله، و ما میخواستیم بهش حالی کنیم که انسان غیر از این لباسشه، مشکلشه، برای که این با این لباس آفریده شد، به این لباسشه، و تا بهش بگیم که جناب‌عالی غیر از این لباسی کار مشکلی بود، و الان این بدن رو که دارد با حقیقت خودش مثل اون لباس لازم همیشگی با اونست و ما میخوام بگیم تو غیر از این لباست غیر از این تن جسمانی و اصولی هستی همینطورن در زحمتی این باورش نمیشه که غیر از این بدن اصولیش بوده باشه اینها و شیعتش غیر از این لباسش غیر از این کلبود و هیکلش اینطور اینها بر اثر انس گرفتن به اموری آدم میبینی که وقتی اون شیل تصور میکنه این عوارض را لوازم را حواشی و گوش کنار را برای او میآورد به الله حرف صحیح و خیلی خوب و یک اصل و یک ضابطه و قاعده یا قانون این که هر چیزی از شی من حیث از شی عرض جوهر مجرد غیر مجرد هر چی از خودش من حیث و لیس الا هو شما امور دیگر چرا بر سرش میآورید به فرض نمیفرمه ذهن شریف آقایون میخونه فرق بین این موضعین که اون یکی اصل مطلب که ممثل تمثیل کردیم به جسم و بیاض فرق میان عروض وجود به ماهیت و عروض بیاض به جسم این در این دو مورد فرق بین این که تمثیل کردیم مشبه و مشبه به بخواید فرق بینشون روشنه که اینجا که گفتیم بیاض و جسم پیداست که جسم در خارج جوهری تقرری داره تحققی داره ثم برای که اون وجود گرفته هست ثم بیاض روش اما به خلاف ما نحنوفی بحث در وجود ماهیت که اینجا وجود ماهیت نمیتونیم بگیم ماهیت متحقق شد ثم مثل بیاض بیاد وجود عارضه ماهیت بشه اینجا راه نداره برای اینکه سمه نمیپذیره باید بگیم که ماهیت که متحقق شد به نفس وجود تحقق پیدا میکنه به خلاف جسم که همچنیست به نفس بیاض تحقق پیدا کنه به این صورت و الفرق بین الموضعین وجود ماهیت که مورد بحثمونه و مثالی که زدیم بیاض و جسم این که به ان الجسم به هذه الحیثیت جسم با وصف عنوانی جسم لهو وجود سابقون علا وجود البیاض در ماهیت نمیتونید بفرمایید که ماهیتی که وجود متصف به وجود میشه لهو وجود سابقون علا هذه صفت که وجود باشه راه ندارید لهو وجود سابقون علا وجود البیاض و مقابلهی مقابل بیاض که لا بیازه بیاض و لا بیاض در او دخیل نیست فیمکن اتصافه جسم فی الخارج به شیء منهما به بیاض و لا بیاض این از این طرف یه جانب جسم و بیاض به خلاف ماهیت این فرق رو میگذاریم دیگه به خلاف ماهیت بالقیاس الی الوجود که صفتشه اینطوری نمیتونی فرمایش بفرمایی که ماهیت آمده روی وجود آمده روی ماهیت وجود گرفته فانها فی الخارج غیر الوجود ماهیت فی الخارج بله فانها فی الخارج عین الوجود نمیتونید که عین آقا بحمده فانها ماهیت فی الخارج عین الوجود بفرمایید که در خارج ماهیتی باشه مثل جسم که جسم بیاض و بیاض نباشه ثم اینجا نمیتونیم بفرمایید که ماهیتی باشه و ثم وجود برای اینکه ماهیت در خارج هست چه؟ عین وجود به جعل واحد هر دو ماهیت زمانی دارن فانها فی الخارج عین وجود فلت صاف لها برای ماهیت بالوجود به حسب هی به حسب خارج خارج به حسب خارج نمیتونید که او را قیاس بفرمایید با جسم و بیاض از اتصافها به هی از اتصاف ماهیت به وجود فی ظرف ما حالا فی ظرف ما چه خارج چه ذهن بالاخره فی ظرف ما از اتصافها بهی فی ظرف ما یختزی لا اقل المغایرت بینهما و این لم یختزل فرعیت. بله، حالا مغایرت غیر از حرف قاعده فرعیته. قاعده فرعیت گفتیم ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت لحظ، اونطوری که تجزیه تحلیل فرمودید. این قاعده فرعیت، قاعده فرعیت اینجا جاری نیست که ثبوت شیئن لشیئن فرمودید نیست، حل مرکبه نیست، کانه ناقصه نیست، ثبوت شیئن هست. قاعده فرعیت نباشه، اما مغایرت که محفوظه. ثبوت شیئن لشیئن نیست چون شیئن متقرر در خارج نداریم، اما وجود است تو ماهیت. قاعده فرعیت جاری نیست، نه اینکه قاعده مغایرت بین هما جاری نیست. الان زیدون قائمان بین هر موضوع محمول است مطلقا، ما در اون متول اون جاها گفتیم که موضوع و محمول من جمیع الوجوه یکی بوده باشن، جمیع الوجوه، ولو اینکه معرف و معرف یکی هن، ولی معرف و معرف یکی هستن، اگه نباشن که معرف اونم میشه. معرف و معرف یکی هن، اما تغایرشون به چیه؟ فرمودید به اجمال و تفصیل، بله، به ابهام و تعیین، که معرف مبهمه و معرف داره او را بله تعیینش میکنه، روشنش میکنه. پس من جمیع الوجوه یکی بوده باشه هم الفایده نداره، و من جمیع الوجوه هم بینشون مباینت باشه فرمودید حمل نمیشوند. درسته؟ بله. لذا خدا رحمت کنه جناب شعرانی رو میفرمود که لذا باید بین موضوع و محمول مناسبت تکی باشه و مغایرت تکی. اون مناسبت تکش برای اینکه حمل بشه و مغایرت تکش برای اینکه مفید فایده بوده باشه. اگر به جمیع الوجوه هر دو با هم یکی بوده باشن این فایده نمیده. پس باید بین موضوع و محمول مناسبت تکی و مغایرت تکی باشه. این کاف تسخیر رو در هر طرف آوردیم برای این جهت. اینجا هم همینطور. حالا الماهیت متصفتان بر چه؟ بر وجود. قاعده فرعیت جاری نیست، اما بینشون مغایرت تکی برای به حسب وجود هست در خارج که حمل می شوند. به خلاف بله که یختزی لااقل یختزی المغایرت بینهما و این لم یختزی الفرعیت. و کذاف العقل للخلط بینهما فیه، بینهما بین وجود و ماهیت، فیه در عقل، در عقلم همینطور، در عقلم بینشون خلط است، آمیزش است، با هم دیگه هستن دیگه، همونطور که در خارج هست همون ماهیت مخلوطه و مجرده. اینا در منظوم بخوندید منطق منظومه. اینجا هم همینطور، برای اینکه در ذهنم ماهیت که لحاظ میفرمایید ماهیتون مخلوطتون بالوجود به اصطلاح. و کذا فی العقل للخلط بینهما، یعنی مخلوط، ماهیت مخلوط بودن بینهما بین وجود ماهیت، فیه در موتن عقل، کما فی الخارج الا فی نحو ملاحظت عقلیت مشتملت الا مراعات جانبه خلط و تریه فیصفها العقل به علل وجه الذی مر ذکره. بله، همینطوری که مکرر برس رسوندیم. بله، به لحاظ ملاحظه عقلی مراعات دو طرف خلط و تعریه میشه. به اون لحاظ در اون شرح اسمی به کلی تعریه است، و در مرتبه دوم که برمیگرده همون ماهیت ذهنی خودشو میبینه خلطه، مخلوطه به وجوده. بله، حالا متصل به وجوده. به لحاظ عقلی جانبین خلط و تعریه لحاظ میشه، که در مقام تعریه طوری ماهیت رو میبیند که اصلا از وجود و ماهیت، از وجود و عدمش غافل هست. مثل جسم و طوری میبیند که از بیاز و لابیاز بودنش غافله و باید هم باشه چون خودش خودشه، چرا دیگری باشه؟ اینطور وقت علمتر. خب اینها خاطرات خوشیه، خدا رحمتشون کنه. بله میفرمود که کتاب گاه گاهی دروغ هم داره. بله گفتیم دروغ از چیه؟ ببینیم میگه وقت علمتر. بله دروغ. بله وقت علمت خاطرات، خاطرات خوش رضوان الله علیهم. وقت علمت انافی متسعین انهاز الکلام، وقت علمت انافی متسعین انهاز الکلام، که از قاعده فرعیت را، بله ما به قاعده فرعیت که بیاد و احد هما به دیگری عروض و بخوایم ماهیت در نظر بگیریم و نحوه اتصافش و ارتباطش به وجود چگونه و تا بیاد سبودش لشه، این حرف ها ما متصل مندوه داریم و آسوده ایم. قاعده فرعیت جاری نیست اصلا، موضوعا تخصصا. وقد علمت انا فی متصل ان هذا الكلام فانه لا یلزم من کون الوجود فی الاعیان، لا یلزم قیامه بالماهیه او عروجه لها از هما شیء واحدان فی نفس الامر، یه جعل واحده، یه قاعده فرعیت جاری نی بل امتیاز بین هما فان الماهیت متحدت مع الوجود الخارجی فی الخارج و مع الوجود ذهنی فی الذهن، لکن العقل حیث یعقل الماهیت مع عدم الالتفات الی شیء من انحاء الوجود، انحاء الوجود که اینجا تقریبا عرض کنم جمع منطقی ذهنی و خارجی، من انحاء الوجود مثلا، حالا راه داره که مراتب طولی وجود اما مطابق بحث همین دو الان کافیه، الی شیء من انحاء الوجود یحکم بالمغایرت بینهما به حسب العقل، به معنا ان المفهوم من احدهما غیر المفهوم من الاخر، کما یحکم بالمغایرت بین الجنس و الفصل فل بسائد، یعنی حرف دیروز را آخر حرف دیروز که همون اول و منها امروز خوندیم، من قبیل اتصاف البسائد به ذات، یا بسائد به ذات، بسائد فرمودید که تمام اعراض هستند چه؟ بسائد، لون هست بسیط، بیاز هست، سواد هست بسیط، بیاز هست بسیط، بعد اینو میفرمایید بسیط هست، بسائد که جنس و فصل ندارن، که جنس و فصل مال چی فرمودید؟ مال ماهیات مرکبه هست. بله البته سلطان بحثش انشالله نمته، میگم نمته مرحله چهارم، نمت مال اشاراته، در مرحله چهارم حرفش زده میشه و وارد مباحث میشه میشویم. حالا اونجا که فرمود بسائط به ذاتیات، اتصاف بسائط به ذاتیات، بسائط است، ما به ذاتیات متصفت چگونه است؟ بسیط به ذاتیات متصف باشه، هل هو غیر خودش و عین همین ذاتیاتش، میفرمایید که البیازو لونون مفرقون لنور البصر، چشم آدم رو میزنه، بله، و سواد چیه؟ لونان غابزان جمع میکنه نور بسر را، بله، برز رسونده بودیم مباحثه ها که به همین جهت خود طبع انسان راه نماست دیگه، بعد دیدن که بهترین رنگ برای چشم کسانی که اهل کارن، ظریفکاری دارن، مطالعه دارن، اهل تحقیقن، باید کتاب بخونن در راه علم، بهترین رنگ برای چشم رنگ سیاه است که قابض نور بصر جمع میکنه، به خلاف سفید که مفرق نور بصر پخش میکنه، میزنه، همین لفظی که ما در فارسی داریم که چشم رو میزنه، بله اون سفید میزنه، و قابض جمع میکنه. حالا زمینش سفید، حالا خیلی هم کاغذ سفیدم نه که مثل کتاب شما خیلی خوب نیست، کتاب من خوبه، بله، که این رنگش زمینش خیلی سفید نی، بله، که ملاحظه میفرمایی مقدار تیر رنگ خاکیه و روی او مرکب سیاه بوده باشه. بعد این نه اون چشم رو میزنه و اینم قابض نور بصره که چشم میگیره زود اون رنگ رو، بله. قرص حالا ما میایم میگیم که مفرق نور بصر، لون مفرق، لون جنسشه، میفرمایید به منزله جنس. مفرق فصلشه، میفرمایید به منزله فصل. اینکه بسیط است دیگه، اتصاف بصائرت به ذاتیات اینطور است آقا. حالا چه بصائرت عرضی چه بصائرت جوهری، اونها که مجرد قائم به ذات هستن، جوهر مجردن، جوهر بسیطن، مثل نفس ناطق انسانی، عقول، ارواح، ملائکه، قوا، بله، اینها همهشون جوهر بسیطن. خب حالا اینجا کما یحکم بل یا معله به حسب عقل، کما یحکم عقل بالمغایرت بین الجنس والفصل فی البصائرت. بصائرت رو اینجا در نظر بگیری، دم دستی ها رو الان، مثل سواد و بیاض، درسته؟ سواد و بیاض مثلا، حالا بالاترها جوهر بسیط هم بگیری، میل شریف شما، بله. حالا سواد و بیاض ما برای او جنس و فصل می آوریم. چه نحو جنس و فصل می آوریم؟ یه جنس و فصل ماده نداره که، صورت نداره، مرکب نیست، مثل جسم نیست، مثل حیوان نیست، مثل شجر نیست، مثل معدنی نیست که مرکب باشه که ما جنس و فصل براش بیاوریم. اما به تحلیل عقلی، به تحلیل عقلی میبینید که برای او یه نحوه جنس و فصلی، بله، تجزیه و تحلیلش میکنی. عقل خیلی کارها میکنه، همون دیروز عرض کردم، خود آقای زید نشسته خودش موجوده، عدم خودش را میپندارد و خودش را اعدام میکنه وهمن و وحسن فرزن. ما اتحاد همو فلواقع، اتحاد جنس و فصل در بصائرت فلواقع جعلن و وجودن. بسیار خوب. خب پس شبهه ای را که شیخ اشراق پیش آورد که اگر ما وجود را اصیل بدانیم، در اتصاف ماهیت به وجود گیر هستیم، که ماهیت قابله، وجود رویش خوابیده و میبایستی که این ماهیت موجود باشه که بگیره، اگر بفرمایید موجود نباشه که معدوم نمیگیره و نه موجود و نه معدوم که ارتفاع نقیزه میشه، در اون صورت عدم رو در مرتبهش بیاورید اجتماع نقیزه میشه. این میبینید در همه این فرمایش ها شقوقشون مندوه داریم و احتیاج به، بله، این تکلفات هم نیستیم و وجود را اصل میدونیم و اشکال هم هیچ وارد نیست. فرمایشی یه وقتی جلسه درس مرحوم استادمون جناب آقای قمشهی رضوان الله علیه می فرمودن، حرف است، حرف صحیح و حرف روش، که شیخ اشراق بزرگوار مردیه، خیلی نبوغ داشت، خیلی آدم ملایی بود و ایشون این همه آثار وجودیش هست که این همه بزرگان حرفشون میزنن، عبارشون عقل میکنن، و اون هم در سن 35 سالگی دیگه، ایشون بر با این سن کمش در سن 35 سالگی بر ارتحالش پیش آمده. خوب یه آدمی در سن 35 سالگی این همه نبوغ و این همه کتاب و این همه فکر، خیلی آدمه، حرفی نی. ولیکن فرمایش شریفشون این بود که میدونید که شیخ اشراق ایشون خیلی اصطلاحات رو به کلی عوض کرد، چه در منطق چه در فلسفه. حکمت اشراق رو که میبینید، بله، همین حکمت اشراق که درسی بود، شرح حکمت اشراق قطب شیرازی که متنش مال شیخ اشراق، شرحش مال قطب شیرازیه، او رو هم مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه ایشون از اساتیدش نقل میفرمودن سینه به سینه، که این شرح هم که الان هست درست مال منصوب ملا قطبه و تحریر ملا قطبه حرفی نید، اما تقریر درس مرحوم خواجه است، چون خودمون لغت به شیرازی از شاگردان مرحوم خواجه بود و این شرح حکمت اشراق که هست الان چاپ شده که مرحوم شیخ اسدالله یزدی او رو تصحیح کرد، چاپ سنگی خیلی هم زحمت کشید، با تعلیقات آخوند چاپ کرد و با رساله جمع بین رأیین فارابی در آخرش حواشی اون رساله رو هم به تمامی آورده. شیخ اسدالله یزدی از بزرگان متأخرین بود و ایشون یکی از اساتید مرحوم آقا مشی بود و آقایان دیگر و بزرگوار مردی بود و مرحوم آقا مشی می فرمود که به ما اجازه نمی داد که ما بی وضو سر درس حاضر باشیم و می فرمود بی وضو سر درس نیایید، به حضور من نیایید. و خیلی در پروراندن اشخاص هم، پروراندن اخلاقی هم اهتمام تام داشت که به تصحیح مرحوم شیخ اسدالله یزدی. بله، مرحوم آقای طباطبایی رضوان الله علیه می فرمود که اساتید ما می فرمودن این شرح حکمت اشراق تقریر درس خواجه هست که قطب از محضر ایشون دوتا کتاب را تقریر کرد، تقریر ایشون را پیاده کرد، یکی شرح قانون، قانون شیخ الرئیس رو که خواجه درس میگفت ایشون شرح کرد و پیاده کرد که اون چاپ نشده بود در دستی، و دیگر این منطق و این حکمت. غرض این که مرحوم آقای قمشی رضوان الله علیه می فرمودن ایشون درست نبوغش و بزرگواریش و مردیست برای خود و بزرگ مرد، به خصوص در ریاضت های شرعی و این هم خیلی قوی بود و چیزهای دربارشون هست و کتاب ها نوشتند و هست حرفینی. می فرمود ایشون اصطلاح عوض کردن، مردی بودن اما علم در دست او غلطک نزده، این خودش یه چیزیه. همچنینش مثلا آدم الان آقا میبینید که کتاب های علمی اساسی و شیخ الرئیس، شما هر چه آدم گوشه و کنار آقا میگرده مییابه میبینه رسائل مطالب میبینی یه جای شفاریش داره و عجیب کتابی شفا و علم در دست او غلطک زده در دست شیخ. و همچنین بعد از او مثلا بیاییم به کتاب های شیخ عارف عربی، میبینیم در دست او علوم یک غلطکی زد، و از اون بیاییم در دست خواجه نصیر طوسی همینطور، و بیاییم به سراغ ملا صدرا همینطور. اینها تک تک افرادی که هر چند قرنی میبینی علم در دستشون یه تحولی، یه دری باز شده، یه دریچهی باز شده، یه کاری شده. و آقایان دیگر میبینید هول و هوش اون بزرگان، اونها محورن، قطبن، دیگران میکوشن که حرف اونها رو بفهمن و به اونها برسن، حرف اونها رو پیاده کنن. شیخ اشراق اون طور بله با اون همه بله فکرش و نبوغش و اون طور مثلا شیخ را میبینیم، ملا صدرا را میبینیم که تازه ای آورده باشه علم در دست او غلطک زده باشه، این طور نیست، به این صورت، به این نحوه. البته بزرگوار مرده، کار اصیلی بله کرده باشه و دری را گشوده باشه، اینها به این نحوه، اینها روزی تک تک افراد آهادی شده است به این فرمایششون. بله، حالا این شبهه‌ای رو که ایشون عنوان کردن میبینی چون از یه دهن بزرگیه بله شبهه مونده. بله، حرف از یه ده معلومه که از یه دهن بزرگی به الله یه آدم عادی میگفت شبه را، و این شبه مونده و حالا مونده و تازه بعد از این همه رد و ایراد بعد میبینی که مثلا اون آقا خدا رحمتش کنه ایشون تازه آمده حکمت بوعلی نوشته و دو سه جلد و به همون طریقه خاص استاد خودشون از هر گوشه و کنار هر چه پیدا کرده اونجا جمع کرد که همه میگوین ماهیت متصله و اصالت در ماهیت و ماهیت بله مجعول بر اصالت و وجود اعتباریه، و این سه جلد کتاب رو پر کرده به حرفای نمون و اون نتیجه‌ای که در ذهنشه هی تطبیق میده به این و از این گونه فرمایشاتی که داشتن و هنوزم که میبینی حرفش هست. بله، حالا آخر است ما این مطالب یه مقداری وقت میگیره، الان این ما این کتاب بدین عظمت ما خیلی مطالب داره، مسائل داره، شریف، حقایق و آیات روایات به سبک همون استاد خودشون در قبسات مرحوم میر در هر بابی وارد شده آیات روایات که تفسیر انفسی آیات روایات بوده باشه حرف داریم. حالا میبینی گاهی هم در این مسائل اینطوری هم معطل میشویم، ای برای ورزش فکری، برای مقداری مثلا تعبیر دیگه بفرمایید. و قریب مما ذکرناه به بعض الوجوه ما ذهب الیه بعض اهل تدقیق. وقتمون شده بسیار خوب.